أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در پول بود، یه مراحلی و تاریخچه از پول عرض شد، به اینجا رسید که مردم فهمیدن که به وسیله مبادله نیاز دارن و اون وسیله مبادله به اصطلاح کالاهای مختلف نمیتونه باشه و لذا فلزات را انتخاب کردن و دو تا فلزی که مشخصه طلا و نقره ماندگاری داره اینها را انتخاب کردن به عنوان پول. و این پول فلزی که تاریخچه خیلی طولانی هم دارد خودش دو سه نوع اعمال شده، یعنی دو سه جور اعمال شده. یک در یه مرحله یا در برخی از مناطق به اصطلاح پول فلزی که از نقره ساخته می شد، از طلا ساخته می شد، رابطه اینها مشخص نبود. مثلا یک دینار چند درهم می ارزد؟ درهم از نقره، دینار از طلا. یک دینار چند درهم می ارزد مشخص نبود، اینا می داشتن بازار. گاهی دینار مثلا بیشتر مردم می خریدن، به 12 درهم، به 15 درهم می خریدن. گویم نه، درهم ارزش پیدا می کرد، دینار مثلا ارزش کم می شد. حالا فرض کنید یه معدن طلا پیدا می کردن، بیشتر دینار ضرب می کردن، دینار ارزشش می آمد پایین، درهم ارزشش بیشتر می شد. به هر حال یه وقت رابطه مشخصی در یه دوره‌ای نبوده یا در بعضی از مناطق نبوده و این در روایات ما هم مورد اشاره قرار گرفته. مثلا این روایتی که در وسایل شیعه هست از امام صادق علیه السلام نقل کرده که امام صادق علیه السلام در این روایت می فرمایند کره ان یشتری الرجل، ظاهرا نقل از پدرشون امام باقره، که ایشون کراهت داشت ان یشتری الرجل از ثوبه به دینار الا درهمن. بله، میگه که مثلا من یه دینار خریدم منهای یه درهم. فرموده این درست نیست. چرا؟ فرموده که لانه لا یدری کم دینار من درهم، برای اینکه روشن نیست که یه دینار از درهم چه نسبتی داره. یعنی ممکنه این دینار قیمتش بره بالا، درهم قیمتش پایین بیاد، ممکنه نه. یه دینار خریدم منهای یه درهم. خب منهای یه درهم بکنیم، باید اون درهم را بتونی تبدیل کنی به دینار، بعد ازش کم کنی دیگه. تا نسبت مشخص نباشه نمیدونی کم کنی. و این نسبت چون متغیر بوده، امام فرماید که این جهل در سمن لازم میاد و باید سمن و مسمن معلوم باشن یه و الا غرر میشه، معامله میشه غرری. در فرموده منو شیخ همین را در باب معلومیت سمن اونجا ذکر میکنه که همین روایت را ذکر میکنه، این یکی از ادله وجوب معلومیت سمن هست. بس بنابرای معلوم نیستیه، میگه اگر اینطوری بخری، مخصوصا اگر نسیه باشه، امروز یه نسبتی داره، بعد از یه هفته دیگه یا یک ماه دیگه مثلا اگر نسیه بله نقدی باشه بله میتونم بپرسم، ولی اگر نسیه باشه این اختلاف پیش میاره. نه، اگر نقدی باشه، مال امروز باشه، امروز هم بنا باشه بدد این آقا، خب میپرسن آقا الا درهمن چقدره، ولی اون که حالا برای اونها در حین معامله ممکنه مشغول باشه، ولی در بازار معلومه، حداقل یه معلومیت نسبی هست. اونجا ممکنه از اینجا اشکال داره که خود متباین نمیدونن، الان ممکنه میدونن ممکنه نمیدونن. نفرمودید به هر حال این نشان میداد این حدیث و امثال این حدیث که نسبت مشخص بین درهم و دینار در زمان امام صادق علیه السلام نبوده، این متغیر بوده. ولذا امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام اینو فرمودن که اینطوری مثلا نگن، اینطوری معامله نکنن. یا ببینید این حدیث دیگر که از امام صادق علیه السلام باز رسیده، فی کم یقطع ید السارق، ید سارق را در چقدر مقدار دزدی میبرن. قال فی ربع دینار، در ربع دینار، یک چهارم دینار میبرن. قال قلت له فی درهمین، در دو درهم میبرن. قال فی ربع دینار بلغت دینار ما بلغ، که فرمودن این که در ربع دینار میبرن. حالا دینار به دو درهم بشه، سه درهم بشه، فرق نمیکنه. بلغت دینار ما بلغ. بحثی که اونجا که عرض کردیم که ملاک نمیتونه امر متغیر باشه، ملاک باید امر ثابت باشه. خب نه، اون در این پولای اعتباری اصلا وجود نداره، اما در پولهای مثل طلا و نقره فی الجمله وجود داره. بله، یا طلا هست، یا حالا بالاخره اونجاها در یک کالایی که خودش منفعت حقیقی دارد اونجا باز مشخص‌تره تا اینکه شما یه چیزی بگیری که اصلا هیچ مشخص نیست در اختیار شما. شما شب میتونید تصمیم بگیرید که مثلا به مقدار پولی که در بازار است دوباره این پول ایجاد بشه، مخصوصا اینکه الان الکترونیکی شده دیگه، یا چاپ هم نمیخواد، الکترونی شده، تصمیم میگیره اونجا در جلسه، یه وقت چندین مثلا هزار میلیارد اضافه میشه به پول، ارزش پول شما رفت پایین. اینجا دیگه اصلا مشخص نیست، ولی در اون طلا و نقره ممکنه یه نوسانی باشه. الان عرض خواهیم کرد نوسان به این شدت پول اعتباری امروز نیست. خب پس یه دوره رابطه این دو مشخص نبوده، روایات هم شاهده. در بعض مناطق یا بعض از دوره ها رابطه مشخص بوده، مثلا مشخص کرده که یه دینار ده درهم، و مثلا فرض که در کشورهای اروپایی ما اینجا یادداشت کردیم که در قرن 19 هم 100 سال پیش هر سکه طلا 15 و نیم سکه نقره بوده. پس همونید یعنی هر سکه طلا که یک گرم طلای خالص بوده برابر با 15.5 سکه نقره یک گرمی بوده. اونو اینطوری مثلا قرار داده بوده. روایات ما هم یه جاهایی دینار و درهم را که مشخص میکنن، هر دو را مشخص میکنن، اونجا دینار را 10 درهم گرفتن. مثلا فرض فرمایید در دیه، در دیه اینطوری نقل شده که پیامبر اکرم قبول کردن که دیه انه فرض علی اهل البقر 100 بقره، کسانی که گاو دارن 200 گاو بدن، و فرض علی اهل الشات، اونایی که اسبان دارن 1000 شات 1000 تا، و علی اهل الذهب، اونایی که طلا دارن 1000 دینار 1000 دینار بدن، و علی اهل الورق، نه بابا این دیه است، دیه، و علا اهل الورق، اونایی که با نقره معامله میکنن، بله، اشرف آلاف درهم، 10,000 درهم. ببینید نسبت را 1/10 گرفت. پس گاهی نسبت ها مشخص نبوده، گاهی نسبت ها مشخص بوده. اونجایی که نسبت ها مشخص نبوده، خب بازار مشیر حل میکرده. اونجایی که مشخص بوده یک اشکالی میگفتن پیش میاد. اون اشکال چی است؟ میگن پول بد یه قانونی است، آقای گرشام یه شخص غربی هست اون قانون را ایشون وضع کرده یا کشف کرده. قانونشون این است که پول بد پول خوب را از بازار بیرون میکنه، اگر نسبت مشخص باشه، مردم اون پول بد را میارن تو میدان، پول خوب را نگه میدارن. چون بالاخره فرق کنید که دولت گفت که من در مقابل یه دینار به شما 10 درهم خواهم داد، خودش ملتزم شد دیگه به این، اگر نسبت را مشخص کرد. اینا میرن 10 درهم را میدن، دینار را میگیرن، بعد دینار را در بازار به 12 درهم میفروشن. چون فهمیدن که این ارزشش بیشتره دیگه، ولی دولت ملتزم شده. دولت اینا را میاند با اینا تو بازار بدن به 10 درهم، میرن از دولت 10 درهم میدن، یه دینار میگیرن، دینار را در بازار 12 درهم میفروشن. این یه مطلب. مرحله دیگری هم در این طلا و نقره مطرح بوده، اونم این است که بعضی از مناطق فقط یک فلز پول بوده، 2 فلز پول نبوده. یعنی یا طلا با طلا معامله میکردن یا با نقره. بعضی از کشورها مثلا با یکیش دیگه، اونجا دیگه نسبت سنجی هم نیاز نداره. بس یه وقت نسبت هر دو معامله میکردن، نسبت نامشخص اون یه جاهایی بوده، یه وقت هر دو معامله میکردن نسبت مشخص، اونم جاهایی بوده یا دورهایی بوده، یه وقت با یکی فقط معامله میکردن، با دوتا معامله نمیکردن، یا فقط با دینار معامله میکردن یا فقط با درهم. خب پول فلزی مشکلات مختلفی داشته. یکی از مشکلاتش این است که حمل نقلش، نگهدارش سخت بوده. یکی از 1000 دینار داشت، اینا تو خونه چطور نگهداره؟ حالا میخواد چند روز هم به یه جای نزدیکی برد، خب باید به بستانی برد مثلا، این میترسد یا نگه داره خونه بذارد کسی نباشه میان این دیناراشو برمیدارن. حمل نقل و نگهدارش سخت بوده پول فلسی بفرمودین. و یکی هم یکی از مشکلات عمده‌ای که داشته غیر از حمل و نقل و این نگهداری، مسئله غش در عیار بوده. حکومت ها با عیار این فلز بازی میکردن. مثلا عیارش 22 عیار باید میشد، میکردن 18 عیار، 17 عیار، یعنی معدن دیگر قاتش میکردن. همچنین نقره، مثلا نقره را چیزای دیگه مخلوطش میکردن، مس مخلوطش میکردن. خب پس بنابراین وقتی هم مردم میفهمیدن که بابا این آقا این پول این دینار اون عیار خالص را نداره، خب چیکار می ارشش میافتاد پایین دیگه. یعنی دولت با اون مقدار طلایی که داشته برای اینکه بتونه بیشتر ضرب کند، عیارش می آورد پایین، یا اون وزنش می آورد پایین، یا کلن وزنش می آورد پایین، یا عیارش می آورد پایین. وزنش همون، ولی چیزای دیگه فلز دیگه مخلوطش می کرد. این طوری که می شد به جای اینکه مثلا دولت بتوند الان 1,000,000 سکه ضرب کند، 2,000,000 ضرب می کرد. خب 2,000,000 ضرب کنه، خب قطعا قیمتش می آمد پایین دیگه. بفرماده این و این در کشورها در سالهای مختلف این مشکل بوده. مثلا نوشتن در فرانسه بین 1300 تا 1700 میلادی، یعنی 500 سال یا کمتر 400 سال، بین 1300 تا 1700 16 میلادی، حدود 400 سال مثلا یا کمتر، حدود 342 بار اون واحد پولی که از طلا بوده اینا دستکاری کردن. نه. و محتواش کاهش یافت. در انگلستان وضع مشابهی پیش آمد. مثلا نقره که هر شیلینگ بوده 250 گندم بوده وزنش، ولی در قرن 13 هم به 166 گندم رسیده، یعنی از 250 رسیده به 166 کم کرده. خب در دوره امویان و عباسیان چطور؟ یعنی در دوره های اسلامی چطور؟ در دوره های اسلامی، خب عرض کردیم که در زمان عبدالملک خب این ضرب سکه رسمی شد دیگه. دینار یک مثقال شرعی بود، این اصلا عوض نشد. در دوره امویان همون یک مثقال شرعی باقی بود، اما که هم از در گرم هم میشد 4.25 گرم. اما درهم 0.7 دینار به حساب وزن داشت. 0.7 درهم را هی عوض میکردن. درهم، ببینید الان اینجا ما یادداشت کردیم چه در زمان همون عبدالملک چه پس از عبدالملک، بین 1.85 تا 2.94 در اختلاف بوده، یعنی حدوداً 1 گرم کم و زیاد شده در طول سالها. طلا را دست ندادن در دوره امویان، در اون 100 سالی که امویان حاکم بودن، اما نقره را حدود 1 گرم کاهش دادن. در دوره عباسیان هم در دینار غشش آمد هم در درهم، در هر دو دستکاری کردن. نفهمونید، هم درهم ها را دستکاری کردن هم دینار ها را. ببینید این روایت در زمان امام رضا علیه السلام هست. مرحوم شیخ انصاری، شیخ طوسی نقل میکنه، مرحوم شیخ طوسی نقل میکند به اسنادش از محمد بن حسن صفار، از محمد بن عیسی بن عبید، از یونس قال کتبت الى ابو الحسن رضا، به امام رضا نوشتم، انه کان لی علی الرجل دراهم، من یه درهم هایی داشتم بر عهده کسی، یعنی طلب داشتم، و ان السلطان اسقط تلک الدراهم، سلطان اون درهم ها را ساقط کرده، الان درهم های جدید وضع کرده. اینها یه مدت های مدید غش می کردن، یعنی هی تقلیل می دادن. بعد یه دفعه که می دیدن بابا این خیلی گرانی شد و خیلی بازی گرانی می شد دیگه، ارزش اون پول می آمد پایین، گرانی می شد، یه کمی دولت قدرت پیدا می کرد، می آمدن جبران می کردن، یعنی پول بهتری با عیار بهتری ضرب می کردن. آن روایت اونجا رو می گرد. در زمان معمول معمول این اتفاق افتاده، معلوم قدرت پیدا کرده. و ان السلطان اسقط تلک الدراهم، اون دراهمی که من طلب داشتم اون رو ساقط کرده. و جاءت دراهم اعلا من الدراهم الاولا، یه درهمای بهتری آورده. و لها الیوم وضیعه، اون درهمای سابق الان وضیعه داره، افت قیمت داره، درهمای جدید بیا با عیار بهتر ضرب شده است. فای شیء لی علیه، کدوم رو من از اون میخوام؟ اون موقع که دادم درهم های سابق را دادم، الان که میخوام بگیرم درهم های بهتری آمده، کدوم را بگیرم از اون؟ الاولا التي اسقطها السلطان او الدراهم التي اجازها، همون اولی که دادم که سلطان ساقط کرده، یا اینایی که الان سلطان اجازه داده. فكتب لك الدراهم الاولا، امام فرمود همون درهمایی که دادی میگیری، همون درهمای اولا رو میگیری، همون قدرت خرید هرچی داشته همون رو میگیری، دیگه بیشتر نمیتونی بگیری. اینا بعضی ها ممکنه بگن که کاهش ارزش پول اشکال نداره دیگه همون اولا رو. نه، این روایت در جایی که قدرت خرید اون رو الان محاسبه میکنه با پول فعلی میده، البته بعد فرمودید، نه این که کمتر، یعنی الان اون نقره باز همون قدرت خریدار داره، این که آمده قوی تره، نه این که اون افت قیمت داره، نه اون همون قیمت را داره، ولی این عیار بهتری داره، وزنش بیشتر شده. این روایت دلیل نمیشه که افت ارزش بر عهده بدهکار نیست. این روایت دلیل نمیشه. به هر حال حالا انشاءالله بحثش میاد، مفصل میاد. خب انشاءالله تعالی، یه خدا بخواد. خب پس بنابراین این روایت نشون میده چی آقا؟ که اختلاف پیدا میشده، یعنی در دوره اسلامی هم درهمها از ذر وزن و اینها غش درش اعمال میشده، سلطان گاهی درهمهای چاپ میکرده، بعدا از اون درهمها مثلا دست بر میداشته، پس معلوم میشه که تغییر میدادن این سلطانها، تغییر میدادن. حالا روایات دیگری هم هست که اونها را ما عرض میکنیم. خب چرا از اینجا شروع میشه که چرا مردم به سوی پول اعتباری رفتن، به سوی پول کاغذی رفتن؟ به خاطر همین اشکالات که عرض کردیم. یکی مسئله این که نگهداریش سخته، حمل نقلش سخته، غش در اینها پیش می آمد. گفتن یه چیزی درست کنیم که مثلا این اشکالات رو نداشته باشه. ولذا آمدن به جای پول سند، اول سند دادن، حواله دادن. مثلا تاجر دیگه میرفت اون پولش رو میداد، اون تلاش رو میداد به صرافی که جای نگهداری داره، یه سند میگرفت، یه خونه یه فقط سند بود، اون سند را میآورد، اون پولش رو میگرفت. بس در یه دوره‌ای برای اینکه بتونن پول را آسان نگهداری بکنن، آسان حمل بکنن، مشکلات حمل و نقل و نگهداری حل بشه، مثلا این صراف حواله می‌نیمش به صراف بعد، اینم حواله را می‌برد از این شهر به اون شهر. دیگه پول همراه خودش نمی‌برد که مثلا فرض فرمایید که این ازش بگیره. در حواله هم ذکر شده که آقای زید بن فلان بیاد مثلا پول اونم، زید بن فلان را که همه در اون شهر می‌شناختن، این فلان، این کسی هم میگرفت نمیتونست از این استفاده کنه. به هر حال برای اینکه پولشون رو بتونن نگه دارن و اینها، کم کم بعضی مشکلات پول فلزی که از کردیم چند تا مشکل داشت رهایی پیدا بکنن، اولین مرحله به مسئله حواله رسیدن. بعد این حوالجات کم کم این صراف ها دیدن که این حوالجات اصلا در بازار خودش قابل معامله است. این مردم این حوالجات را اصلا قبول میکنن، اگر از صراف معتبر باشد اینا قبول میکنن، اصلا از همدیگر یه جنسی میخورن، حواله را میده به اون طرف، شما برو از فلان صراف بگیر حواله اینقدر. ولذا صراف ها هم میدن که نفعشان این است که از این مردم با این حوالجات به اصطلاح معامله بکنن. چرا؟ برای اینکه این پولهایی که پیش اینا امانت بود، این پولها را خب یه مقداری بله خود اون صاحبان حواله مراجعه میکردن میخواستن، ولی اینا دیدن در طول مدت فهمیدن که صرافها یک سوم مردم فقط مراجعه میکنه، دو سوم مردم پولشون نگه میدانه، یک سال دو سال اصلا مراجعه نمیکنن. اینا میدونن این یک دو سوم را قرض بدن، قرض ربوی، برایشان درآمد داشته باشه. از همونید ولذا اینا تشویق میکردن که آقا بیارید، ما خیلی هم حواله ما معتبره، مثلا با شما حواله میدیم، حواله میدیم. بعد کم کم صراف ها رفتن کنار، دولت ها این کار را شروع کردن. دولت ها گفتن بابا ما سند میدیم به شما، شما طلاهاتون رو بیارید بانک بذارید ما به شما. اولین بانکی که در دنیا معروف این کار رو انجام داده یه بانکی هست به اصطلاح عرض میکنیم که آقای ماستوریخ ظاهرن این شخصیه، ایشون بنیان گذاره. ایشون مثلا آمده و این پول را به اصطلاح این حوالجات را ایشون تأسیس کرده که به صورت بانک مثلا تأسیس کرده. بله ما اسمش رو درست بگیم، بله پال ماستوروخ، بله یه شخصی از سوئدی. ایشون در سال 1656 اصلا حواله چاپ کرد و درست کرد و به مردم داد و اینا هم طلاهای اینا رو جمع کرد. به اصطلاح گذشت زمان، این دیگه از 1356 الان مثلا بیش از به حساب حدود 400-500 سال گذشته دیگه. خب دیگه این همینطوری رواج داشت تا سال 1971. چقدر؟ نه الان چند سال مثلا 1900، این الان 2000 و بله حدود 50 سال پیش. تا 50 سال پیش همین روال بود، یعنی دولت ها کاغذ می دادن ولی می نوشتن که روش این معادل اینقدر نقره است. حتی زمان رضاخان در ایران اگر اسکناساشو پیدا بکنید روش نوشته این را به فلان بانک ببرید اینقدر نقره داده می شود. در فرمودی پس تا 1971 حدود 50 سال پیش این برنامه دادونش یعنی حواله بوده، پولی که نماینده اون پول واقعی بوده، پول حقیقی نبوده، نماینده پول حقیقی بوده. بله دیگه، بله دیگه اون، ولی خب زبان رضا خان دیگه 8 سال قبل، بله 8 سال قبل. خب تا اون زمان همه پولها پول نماینده بوده، یعنی حواله بوده. اما اون زمان دیگه رئیس جمهور آمریکا دید که اینها چندین برابر اون طلا و نقره‌ای که در به اصطلاح بانکشون دارن پول چاپ کردن، اینا مراجعه میکنن نمیتونن جوابگو باشن. لذا آمد اعلام کرد در 1971 آقای نیکسون اعلام کرد که ما پول را رابطه‌ش با اون طلا و نقره قطع کردیم. بانکی آمریکا، آمریکا دید که دلار، اون مقدار دلاری که چاپ کرده چندین برابر طلا و نقره ای است که در پیشش هست. تخلف کردن، یعنی بالاخره خودشون تصمیم گرفته بودن میخوان این کارو بکنن. فرمودید و این در تاریخ سابقه داره. چندین بار این مشکلات اینطوری ایجاد شده در تاریخ که مردم یه دفعه هجوم بردن، مثلا طلاشو نمیگیرن، دیدن که نمیتونن مثلا اون بانک را خراب کردن و فلان. ولی خب چون دولت ها پشت سر این قضیه بود، اینها دیگه مردم اینو اعتماد پیدا کرده بودن. به هر حال ولی در 1971 اون رئیس جمهور آمریکا آقای نیکسون تصمیم گرفت که این رابطه رو قطع کنه. گفت که ما دلار ما خودش اعتبار داره، به اعتبار امضای حکومت ما اعتبار نداره، نه به اعتبار طلا و نقره ای که ما میدیم. ما طلا و نقره متعهد نمیشیم به کسی بدیم. بعد از اون کشورهای دیگر هم مجبور شدن قطع کنن، چون اگر قطع نمی کردن همه می آمدن با دلار طلاهای اینجا رو می بردن دیگه. فرمودید لذا اینا هم مجبور شدن دیگه همه کشور رو قطع کردن. گفتن آقا دیگه این پول ما با امضای رئیس بانک مرکزی و وزیر دارایی معتبره، نه اینکه به شما این حواله باشد، این سند باشد، سند باشد به اینکه ما به شما بدهکاریم. نه ما بدهکار نیستیم، همین پولی که به شما دادی. خب پس ببینید پول به حساب با پشتوانه طلا و نقره تا 1971 بوده. بعد از اون حدود 50 سال پیش دیگه پول با پشتوانه که حواله باشد و یا بگیم پول نماینده باشد یا نیست، خود این پولی که الان دست ما هست، همین پول خودش اعتبار شد برایش که این مسئله مبادله بشه، یه نماینده نیست. پس پول اعتباری یه دوره‌ای حالت نمایندگی داشته، حواله بوده، یه دوره‌ای دیگه این حالت نمایندگیش قطع شد. پول اعتباری در فرمودید، حالا پول اعتباری سه قسم عمده داره. یکی حکمیه، همین پولای که اسکناس‌های داره، یعنی به حکم دولت این پوله، مثل این مبادله است. یکی پول تحریری هست. پول تحریری تقریبا همون پولی هست که قبلا حواله بود، این چک هایی که می نویسیم ما، اینها تقریبا کار همون رو بکنن. یعنی در حقیقت اون پولی که نماینده بود الان چک همون کار رو میکنه. چک هم پول برو بگیر از بانک، این سنده. از پول اعتباری که الان موجوده، یکی پول تحریریه که دیگه اصلا کلا رابطش قطع شده، پول حکمی است که کلا رابطش قطع شده. در فرمودی یکی پول تحریری است که نماینده است، چک ها. یکی هم پول الکترونیکی است که مثلا 10-20 سال رایج شده دیگه، الان شما بدون اینکه اصلا اسکناسی دستتون باشد و سکه دستتون باشد میتونید با ارقام مثلا از حساب به حساب دیگر وارز میکنید، میرید چیز میخرید، اونجا دستگاه هست، کارتونو میکشید و یه پولی کم میشود. از پول اعتباری هم سه نوع عمدهش الان موجوده: حکمی، همون اسکناس و سکه هایی که دولت چاپ میکنه، و تحریری که همون چک ها باشد، و بفرمایید که الکترونیکی که همین ارقامی است که در کارت شما وجود داره. یه نوع چهارمی هست که حدود 10-12 سال پیش اختراع شده، اونم پول رمزپایه است. پول رمزپایه در 2009 اختراع شده، یه شخصی مسئول الهویه به نام آقای بله ساتوشی، ایشون آمده یه پول اختراع کرده، مشخص هم نیست کجاست این آقای ساتوشی، اسم مستعاره، و در اینترنت اینا نشر داده این پول را. این پول رمزه، یعنی یه معادله رمزیه و به صاحب پول هم یه رمز میده. اون رمز را اگر به کسی نگد اون پول قابل برداشت نیست. به هر حال انشاءالله در موقعش اگر رسید توضیح میده. و این پول رمز یه کلن پول با پول حکمی فرق داره. پول حکمی با حکم دولت بود، حاکمیت بود. این نه، به مقبولیت عمومی مردم وابسته است. در اختیار یک مرکزی نیست، در یک مرکزی هم نگهداری نمیشد، پخش هست در شبکه. خب اینم پول رمز پایه که بینداره. اون جا اون را بانک مرکزی کنترل میکنه. بانک مرکزی شماره ها را با خصوصیاتی مثلا مشخص میکنه، اون وقت اون شماره ها را تخصیص اعتبار میداد به ادارات و کارخانجات اینها. اون بله، اون هر ریالی شما نقل انتقال میکنید در بانک مرکزی مشخص میشه که از اونجا یک مثلا این را تخصیص داده بودیم فلان، از فلانی رفت به فلانی. یعنی میاد اول از بانک مرکزی، از کانال بانک مرکزی میاد تقسیمات صورت میگیره، نقل انتقالات صورت میگیره، در اختیار او هست. او ایجاد کرده این رمزم باشه، رمزش اونجاست. در اون جایی که درهم و دینار بود یا پول نماینده بود، اونجاها مالیت به اعتبار اون شیعی بود که واقعا وجود داره، یه منفعتی هم داره، طلا باشه طلاست، نقره باشه نقره است. ولی اینجا دیگه به اعتبار چیزی که نیست، فقط به اعتبار مقبولیته در فرمودید یا حکومت هست. الحمدلله رب العالمین.